بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در حکم انفال بود که از اون آیه شریفه سوره انفال استفاده شد و فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو در تفسیر بیان کردیم که گفتیم به هر حال اون مقداری که از آیات شریفه در یک موضوعی می توانیم استفاده بکنیم به آیات توجه میکنیم و بحث تفسیری نسبت به آیات رو دنبال میکنیم که مقتضای بحث تفسیری و سیاق آیات چه حکمی رو به ما دلالت میکنه، که ایشون در اینجا سه دسته از آیات رو از سوره انفال آوردن که زمینه و سؤال از انفال رو از اون آیات ایشون مطرح کردن، که آیه غنیمت و آیه اسرا که از اونها استفاده میشد که به هر حال یک غنیمتی، یک فدیه‌ای در جنگ به دست آمده و خدای متعال یه سهمی برای به آن مسلمانان در آن قائل شده. حالا یا مرحله اول و علمو انما غنمتم، این مرحله اول، یا مرحله دوم که آیه اسارت باشه که فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، و به طور کلی بحث انفال که به هر حال یک ارتباطی با جنگ پیدا میکنه، که اگر با دشمن روبرو شدند و چیزی را به هر حال دشمن رها کرد نسبت به آن چه حکمی هست. که در این آیه شریفه انفال حکمش رو بیان میکنه، اما اینکه این انفال چیست رو به طور دقیق خدای متعال بیان نفرموده. اگرچه به هر حال قل الانفال و الف لامش همه امور نفلی را شامل میشه، یعنی اون اموری که به هر حال زائد بر اون مقصد اصلی از حالا عمله، که در جای دیگه خب نفل گفته میشه، واجباتی این زائده. به همین صورت در جنگ هم در مرحله اول قصد اولیه غلبه بر دشمن، استیلاء بر اوه که او از تجاوزش دست برداره، بعد دسترسی به غنایم مرحله بعد، و همینطور با توسعهش رو میخوایم عرض بکنیم که بعضی از امورم هست که مردم به طور طبیعی سراغ تملک اونها نمیرن، اینها جزء انفال به حساب اومده. سر کوه‌ها مثلا داخل به حال اودیه و امثال اینا که حالا تو روایاتش رو عرض میکنیم، اینها به عنوان اینکه در مرحله اول نوعاً مردم برای تملکشون و استفادهشون از امور به حال طبیعی که رفع نیاز بکنن به اینها نمیرسن، اینا میشه انفال زائد بر آنچرا که به حال به دست میارن. به هر حال ما در اینجا دو آیه دیگر هم داریم که به این دو آیه هم باید توجه بکنیم. حالا قبل از اینکه این دعای رو عرض بکنیم، کلام حضرت امام رو عرض میکنم که فرمایش ایشون از یکی از این دعایه برگرفته شده. ایشون میفهمند که انفال هی ما یستحقه الامام علیه السلام علی جهت الخصوص لمنصب امامته. اون نیست که امام علیه السلام اون رو مستحق به طور خاص به خاطر منصب امامتش، یعنی مالکیت شخصی نداره، مالکیت شخصیتی داره. کما کان النبی صلی الله علیه وسلم لرعاسته الالهیه، همچنین که برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بود به خاطر ریاستشون. خب این بیان اولیه انفال که مالکش کیست. حالا بیان نمی کنن لله رو اینجا فعلا بیان نمی کنن، اونی که به هر حال تو فقه بیشتر مورد بحث قرار می گیرد رو اینجا مطرح کردن. بعد می کنن و یه امور اولیش منها کل ما لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، هر چیزی که تخت و تاز نشده بر آن با لشکر پیاده یا سوار ارزن کانت او غیرها، زمین باشد یا غیر زمین، انجلا فیها اهلها او سلموها للمسلمین طوعا، اهل اون زمین خودشون رفته باشن یا خودشون تسلیم کرده باشن برای مسلمانان. خب این آیه برای این بیان مرحوم امام رضوان علیه. حالا اون دوتا آیه در سوره مبارکه حشر است که آیه 6 و آیه 7. این آیه 6 رو میخونم: و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. خب این از این اوجبتم کلام امام گرفته شده، آنچه که خدای متعال بر رسولش به صورت فی داده می شود از ایشان، یعنی از نصارای بنی نظیر، اون جایی که بر اونها بر حال با خیل بدون خیل و رکاب باشد، خب این حالا به نوعی فیع رسول است. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. خب سوره مبارکه حشر رو که ملاحظه بکنیم، از ابتدایش اون الطاف الهی رو به مسلمانان مطرح میکنه که این یهودی ها به هر حال به عهد و پیمانشون پایبند نشدند. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر. خب حالا به بحث‌های تفسیری خاصش کاری نداریم، فقط اشاره می‌کنیم که در همه موارد اون نکات توحیدی امور مورد توجه قرار گرفته که این کار رو به خدا نسبت میده، او خارج کرد، با اینکه به هر حال مسلمان ها آمنند و تصرف کردند و اینها. حالا این خدا خارج کرد رو در ادامه بیان میکنه و قذف فی قلوبهم الرعب، این خارج کردن به واسطه اینکه رعب را در دل اونها انداخت، دیگه یخربون بیوتهم بعیدیهم، که خانه هاشون رو با دست خودشون خراب کردند و بعید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. بعد میفهمن که خدا به اینا لطف کرد که اینا رو جلاء وطن داد و الا عذاب می آورد که اینا ریشه‌کن بشن. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. این عذاب استیصاله ولهم في الاخره عذاب. بعدش هم میفهمن به خاطر اینه. حالا ما قطعتم من لینتن او تایکتم قائمتن على اصولها فبإذن الله ولا يخزي الفاسقين. یه زمینه فی رو بیان میکنه، اون درختانی رو که اینا رها کردن یا شما سر پا گذاشتید، این به اذن خدا بود، این برای اینکه بود که این فاسقین رو به خزیان بکشونه. بعد میگن و ما عفا الله على رسوله. این آیه 6 کلیتی رو از فی بیان میکنه که تحت تسلط نبی اکرم صلی الله علیه و آله است. اینو دقت داشته باشید. بعد آیه 7 دیگه واو نمیاره. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. خب این دوتا به حال منطقش به نظر میرسه که فرق میکنه. منطق اولی منطق خاصه، یعنی مربوطه به همون مرحله مقابله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسلمانان با بنی نظیر. بعدیش منطقش عامه و موارد رو هم شامل میشه. آنچرا که خدا بر رسولش فی قرار میدهد از اهل قرا، اینجا دیگه من اهل القرا میشه، این عام میشه. این برای خدا و رسول است و برای ذی القربا و اینکه دیگه اینها برحال این امور بین اغنیا تحت تصرف اونها قرار نگیره. اینجا حالا ما اون کلماتی که گاهی بعضی برحال بیان کردن بحث میکنیم و روایات رو در این زمینه میاریم. حالا دو سه تا روایت در این جلسه عرض میکنیم. اساسا ما محور بحث رو که عزیزان بخوان دنبال بکنن بر شرح تحریر الوسیله آیت الله فاضل قرار میدیم، چون ایشون یه مقداری مبسوط‌تر بحث کردن در این مورد. حالا در جای دیگه هم به نوعی این چنینه و دیگران هم اگر کلمات خاصی داشته باشن انشالله اشاره خواهیم کرد، مرحوم آقای خویی یا بعض دیگر. حالا دو سه تا روایت رو در این زمینه میخونم. غرضم از ذکر این دو تا آیه این بود که به کلمات ایشون هم انشاءالله رجوع بشه. ایشون یه اشکالی به مرحوم علامه طباطبایی میکنن که در کلام مرحوم علامه در تبیین این دو تا آیه تناقضه. به نظر میرسه که نه، تناقض نیست. آیه اول مربوط به کلیت انفال و فیع است، در آیه ببخشید آیه اول یک فیع خاصه، آیه دوم مطلقه که بیان میکنه لله و للرسول بله ما عفا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، که اینا با همدیگه تنافی نداره، منافات نداره. به هر حال انفال در مرحله اولش برای خدا و رسول باشه و بعدش هم از طریق اون این رسول برای ذی القربا باشه. حالا فقط اشاره کردم، ان شاء الله توضیح بیشترش در نقد کلام ایشون انشاءالله جلسه بعد این دو سه تا روایت رو عرض بکنیم. یکیش معتبره یا حسنه زراره است که از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که این یسالونک عن الانفال مقصود چیه؟ از آن میگن که الانفالو لله و للرسول و هی کل ارض جلا اهلها من غیر ان یهمل علیها بخیل ولا رجال ولا رکاب فی نفل لله و للرسول. خب این از کردیم در جلسه گذاشتم بعضی از روایات مفاد آیه رو توضیح میده، این میشود روایات تفسیری. اگر البته در روایت خود آیه هم نیامده باشه اما مفاد آیه رو تبیین بکنه، باز این میشود روایت تفسیری. بعضی از روایات هست که یه مقداری مطلب رو عمیق‌تر از ظاهر آیه بیان میکنه، اینا میشود یا تطبیقی موردشو باید دید یا روایت بطنی، اینا میشود عمدتاً روایت تفسیری و منافات نداره. روایات تفسیری یه مقداری تبیین بکند مفاد اجمالی آیه رو از جهت احکام، که مثلا آیه مجمل گفته و این روایت داره تبیین میکنه. روایت بعدی این چنینه، در روایت از شد وسائل جلد 9 کتاب خمس باب اول از ابواب انفال روایت 9، روایت دوم روایت 10 صحیح محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمود ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت و دمن او قوم سوله و اعتو بعیدیهم و ما کان من ارض خربه او بطون اودیه فهازا کله من الفی و الانفالو لله و للرسول. خب این دوتا قسمت از روایت دیگه تو آیه به حسب سیاق آیه نیامده، اما به لحاظ مفاد انفال چون اون معنای زیادی درش هست این رو بیان میکنه که از کردیم این مؤید این میشود که جواب در آیه قل الانفال و لله و للرسول، این الف لامش الف لام بر حال مطلقه، الف لام عهد ذکری نیست. یسالونک عن الانفال یعنی اون انفالی که اینا باش مواجه بودن، الف لامش به الف لام عهد ذکری. اما با این بیان البته مرحوم علامه فرمودن به صورت احتمال، خب منافات نداره که به صورت مطلق باشه، ما دلیلی بر رد اطلاقش نداریم اما به صورت احتمالی. خب این روایات میتوانند مؤید اطلاق این انفال باشن که به صورت مطلقه. این نکات رو توجه داشته باشیم در ارتباط به حال استفاده مطالب از آیات و روایات. یه روایت سوم هم عرض بکنم که حدیث 8 از این باب موثقه سماع است که از انفال از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، که در این روایت نیامده مروی عن، اما نوعا اینها از غیر امام نقل میکردن. بعضی از راویان خیلی راویان قوی بودن، اگرچه از اهل سنت هم بودن واقفی و اینها، سماعه این چنینه، منتها اینا توثیق شدند به جهت معتبر بودنشون و اینکه از غیر امام اینها سوال نمی کنن از این نظر مورد اعتنائه. سألته عن الانفال قال فقال کل عجز خربه او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام. خب حاکمان یه زمینایی رو تصرف میکنن دیگه، عنوان این که حاکمیت خودشون رو نشون بدن و اینها، حضرت میگن که اینها هم برای امامه و به نوعی تصرف اینها تصرف غاصبانه است، یعنی مالکیت شرعی الهی برای اینها اول برای امامه، اینا برای غصب کردن. ولیس للناس فیها سهم، و به مردم در اینها سهمی نیست، که به هر حال این نکات رو باید بررسی کرد که ما در حکومت ها داریم دیگه، تو کشور خودمونم از این قبیل مراتع و کذا و اینا اختصاصی ها بود، بعدش اینها برای مردم هم نیست، حالا برای حاکمیت. حالا کسی رفت اینها رو آباد کرد، حکمش چیه؟ بعدش هم حضرت میخواد که و من هل بحرین لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب. حالا این دو سه تا روایت رو بررسی اجمالی کردیم، انشاءالله در ادامه روایات دیگری که اگر یک نوع تخالفی با این مستفادی که عرض کردیم داشته باشه عرض میکنیم و بعد بین اونها و اگر نظری هم بود انشاءالله عرض میشه و یک جنبندی میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.